بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. دوستان عزیز بیننده سلام، ظهر شما عزیزان به خیر و نیکی انشاءالله. توفیق داریم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه سمت خدا. امیدوار هستیم که در این برنامه ما بتونیم با در کنار بودن شما بینندگان عزیز و همراهیتون دقایقی رو سپری بکنیم و راه‌هایی رو بیاموزیم و سعی بکنیم که از طریق اونها و عمل به اونها و شناخت بهتر راه خوبی رو پیش بگیریم برای اینکه به خداوند نزدیکتر بشیم و اثرات معنوی این ارتباط رو در زندگی‌های فردی اجتماعیمون بیشتر ببینیم. توفیق داریم با برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم از شبکه سه سیما. امروز مهمان عزیز ما چهره آشنایی هستند که مخاطبین زیادی هم همراه هستند با این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر رفیعی مهمان برنامه ما هستند که امیدوار هستم در بحثی که با ایشون مطرح خواهد شد همراه ما باشید. خیلی خوش آمدید دکتر رفیعی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و در این آخرین هفته از ماه شعبان در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان آرزوی توفیق و ان شاء الله بالندگی برای همشون دارم.
ان شاء الله. خیلی ممنون آقای دکتر رفیعی، خیلی لحظات خاصی هست. آدم دلتنگ میشه برای دقایق شعبان و ماه رجبی که گذشت و خرسند هستیم و دلخوش به این که تا لحظاتی دیگر و روزهای آینده در واقع ماه مهمانی خدا فرا خواهد رسید و ان شاء الله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که امسال مهمان خاص خداوند باشیم در این ماه. من یک توضیح رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم خدمت بینندگان عزیزمون بدم و اون هم این هست که در واقع مستحضر هستید که همه سعی و تلاش دستاندرکاران این مجموعه برنامه در گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما و عوامل دستاندرکاران برنامه سمت خدا این هستش که با دعوت از کارشناسان محترم، اساتید بزرگوار سعی بکنن طبق اون چیزی که شما علاقمند هستید بهش و درخواست میکنید از طریق ایمیل های خودتون، از طریق در واقع فیلمک های خودتون و تماس هایی که با برنامه میگیرید استفاده بکنیم از کارشناسان زیادی که مهمان برنامه ما هستند. خب برنامه زنده هم ویژگی‌های خاص خودش رو داره و بعضی اوقات همراه میشه با مشکلات. دیروز در برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد به دلیل پخش زنده مسابقه بسکتبال بین تیم جوانان ایران و اردن، خب برنامه زودتر قدری به پایان رسید و ما نتونستیم به صورت مفصل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رنجبر باشیم. ما رو انتقاد کردید و در پیامک های خودتون مواردی رو اشاره کردید، هم از شما پوزش میخواییم و هم انشاءالله این قول رو میدیم که دستاندرکاران این برنامه در فرصتی مناسب حتما به صورت مفصل در خدمت استاد خواهند بود و بهره خواهیم بود. اما بحث امروز ما در ادامه مباحث عبادت و عبودیت که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بودیم در این برنامه، امروز دکتر میخواییم به بحث نماز بپردازیم. اما قبل از اون خیلی از بینندگان ما در پیامک‌های خودشون خواستن که مروری داشته باشید به هفت ویژگی عبودیت که در برنامه قبل ظاهراً بهش اشاره داشتید. من خواهش می‌کنم اگر صلاح میدید این هفت مورد رو بهش اشاره بکنید و بحث امروز رو آغاز کنید.
البته من به ذهنم میومد که همه رو گفتم، منتها شاید به خواسته کمی وقتی قدری با سرعت ازش عبور کردیم. یه بار دیگه خدمت شما عرض می‌کنم. عرض کردیم که خدای تبارک و تعالی از پیامبرش سوال کرد میدانی که بنده کی بنده واقعی من است؟ متا یکون دیل عبد عابدا؟ پیامبر عرض کردن نه، خطاب شد که بنده زمانی بنده واقعی من است که هفت ویژگی داشته باشه.
بله.
که من دیگه فقط به سرعت عرض میکنم چون بحث نماز رو میخوایم مطرح
کنیم.
یکی ورع و تقوا.
بله.
دوم سکوت، یعنی که هر چیز رو به زبان نراند. سوم در روایت دارد حیا و اون قدرت در واقع پرهیز از معصیت به واسطه نظارت الهی.
بله.
چهارم دارد خوف از خدا. پنجم دارد کنترل قضا و اکل و ما لابد دمن، اینی که هر چیز رو انسان نخوره، چیزهایی که میخورد هم حتی حلال هم هست به اندازه ضرورت استفاده کنه. پنجم دارد که بغض دنیا، اینی که خودشو به دنیا وابسته نبیند. و آخرین مورد که در واقع در این روایت آمده ورع و سکوت و حیا و خوف و عرض میکنم کنترل قضا و دارد که ششم در واقع اینی که انسان بتواند نسبت به دنیا وابستگی نداشته باشه.
بله.
و هفتم در روایت دارد حب اخیار، اینی که نیکان و خوبان رو دوست داشته باشد. در این روایت دارد این هفت ویژگی اگر در کسی باشد این بنده واقعی من است که در برنامه قبل بهش اشاره داشت.
بله خیلی ممنونم، امیدوار هستم که بینندگان عزیزی که از ما تقاضا داشتن که آقای دکتر رفیع محبت بکنن و این هفت ویژگی رو باز هم تکرار بکنن شنیده باشند و مورد استفاده هم قرار بگیرن. اما آقای دکتر رفیع، اصل و اساس دین ما بر پایه نماز هست. خیلی خاص هست وقتی که ما خیلی خسته میشیم از جهت روحی و با ندای اذان و شنیدن صدای الله اکبر فراخوانده میشیم برای اینکه خلوتی بکنیم با خداوند و سعی میکنیم بر سر سجده های راز و نیاز خودمون این خلوت خودمون رو یک معنویت خاصی بهش ببخشیم. حالا در پیامک های دوستان بیننده هم این اومده که شاید عده‌ای از دوستان، خود ما هم شاید بعضی وقتا گریبانگیرمون بشه، میخوایم نماز بخونیم اما اون حال خوش رو نداریم، اون احساس لذت معنوی رو نداریم، دلیلش چیست؟
بله حالا اصلا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم راجع به خود نماز من چند تا نکته عرض کنم بعد به این سوال شما هم میپردازم.
محبت میکنیم.
ببینید تعبیر من راجع به نماز نسبت به سایر عبادت ها این است که نماز گذرنامه است.
بله.
ما بالاخره از این دنیا وقتی میریم میخوایم وارد صحرای محشر و عالم قبر و برزخ بشیم. درست مثل یک کسی که الان از کشور میخواد خارج بشه، اگه ارز داشته باشه، ساکش بره اساس باشه، همه چیز همراهش باشه، بلیط داشته باشه، کلید هتل اونوره مثلا کشوری که میخواد دستش باشه، میگن آه اینا داره خودش، نمیگیم این لازم نیست، ولی گذرنامه است. کن اینی که دارد نماز اساس هست، ان قبلت قبل ما سواها.
بله.
اگر این گذرنامه بود اون ساکای دیگه هم به درد میخوره، اساسای دیگه هم به درد میخوره، ولی اگر این نبود در واقع بقیه کارها هم مفید نخواهد بود. رصد ما سواها خیلی نکته دقیق و ظریفی است و همینجا من اشاره کنم به این آیه سوره بقره آیه 238 که دارد که وقتی که پیامبر اکرم مبعوث شدند و نماز واجب شد، خب بعضی نمازهای پیغمبر مثل نماز ظهر یا عصر خلوت میشد چون گرم بود دیگه، اون گرمای شدید در حال مدینه، صفا کم 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 میشد، خلوت میشد، آیه نازل شد حافظوا علی الصلوات، بر نماز محافظت کنید، و صلات الوسطا، مخصوصا نمازه که براتون سخته، نماز ظهر، حالا بعضی هم گفتن نماز عصر که گرم هست، و قوموا لله قانتی. این تعبیر حافظو جای دیگه هم تو قرآن داریم، نمیگه فقط بخوانید نماز رو، برش محافظت کنید. جای دیگه هم داریم که علی صلاتهم یحافظون، مؤمنین کسانی هستند که بر نماز محافظت میکنن. عزیزان بیننده ما عنایت دارید، تمام سفارش انبیا و آخرین سفارش انبیا نماز بوده. حدیث هم داریم هی آخر و وصایا الانبیا، نماز آخرین سفارش پیامبران بوده و نبی مکرم اسلام فرمودن چطور گرسنه به قضا، گرسنه شدید ها،
بله.
حالا حسابی دیگه داره پس میفته، چطور قضا براش لذیذه، چطور تشنه آب براش لذیذه، فرمود همینطور نماز پیش من محبوبه. ببینید روایت اینه، حبب الی الصلاه کما حبب الی الجائع الطعام. اولش داره جعل الله جل ثناه قرة عینی فی الصلاه، خدا نماز رو نور چشم من قرار داد و بله. پیش من اونقدر محبوب شد مثل غذا پیش گرسنه و آب پیش تشنه. بله. بعد فرمود با یک فرق، و اون فرق این است که ان الجائع، گرسنه وقتی میخوره دیگه سیر میشه، ولی انا لا اشبع من الصلاه، من هیچگاه از نماز سیر نمیشم. ولی شما ببینید ابراهیم پیامبر وقتی زن جوان و فرزندش رو آورد تو سرزمین مکه، لم یزرع، بی آب و بی غذا و خیلی سخت بود شرایط دیگه، بعدم می‌خواست برگرده، نگفت خدا یا اینا رو آوردم اینجا برای اینکه مثلا کاشانه تشکیل بدن، شهر بشه، خانه بشه، گفت خدا یا اینا رو آوردم اینجا تو این سرزمین برای اینکه نماز برپا بشه، خدا یا لیقیمو از صلاح. این نشان دهنده اهمیت این عبادت هست که در روایت هم داریم از صلاتو حسن من خطوات شیطان، من سطوات شیطان. نماز یه حسنه، یه قلعه است که ما را از حمله شیطان، آسیب پذیر بودن شیطان نسبت به شیطان حفظ میکنه.
اینو
من فقط در مورد اهمیتش گفتم. حالا اگر میخواید الان بپردازم به اون بحث،
فرصت خیلی خوبی هست. حالا این نماز با همه این اهمیت خودش، ما چطوری بتونیم خودمون رو باش مأنوس بکنیم، از خوندن این نمازمون لذت ببریم، به اون حظ معنوی برسیم؟
ببینید، برای انس با هر چیزی یه مقدماتی لازم هست. حالا ما انشاءالله شبای ماه رمضان، شبای احیا و روز اول ماه رمضان، یکی از چیزهایی که خونده میشه این دعای جوشنه.
بله.
در دعای جوشن یکی از الفاظی که میگیم یا انیس المریدین، آی خدایی که تو مونس اونایی که بخوان. اگر انسان نخواد با هیچ انس پیدا نمی کنه. انس در خواستن
اولین قدمه.
این نمیشه که من یه گوشه بنشینم نماز نخونم، برای خودم هم یه صغرا کبرایی درست کنم، یه ذهنیت درست کنم، من که لذت از نماز نمیبرم و برای چی نماز بخونم؟ و نخواستنه. شما اگه بعضی غذاها رو هم نخوریش وقت شاید احساس نکنید لذتش چیه. ولذا یا انیس المریدین، این یه نکته. نکته دومی که در اینجا هست، تو همون دعای جوشن میگیم یا انیس الذاکرین، ای خدایی که انس داری با کسایی که یادت کنند. شما عزیزترین کسی هم اگر مدتی بهش سر نزنی فراموشش میکنی. نماز اگه اومدی داخلش، اگه ارتباط باش پیدا کردی، این انس و لذت حاصل میشه.
بله.
و نکته سوم که خیلی مهمه این استش که ما در همون دعا هم باز این رو اشاره میکنیم، ای خدایی که تو انس داری با کسایی که نسبت به تو معرفت دارن، آگاهی دارن. ببینید، من گاهی اینطور مثال میزنم، الان یه بچه‌ای که گریه میکنه، اگر شما مثلا بیاید سند یه خانه بهش بدید، بابا این سند زمین خانه، آروم باش بذار بخوابیم، بازم گریه میکنه. چرا؟
درک نمیکنه.
اگر انسان درک کنه نماز رو، آثار نماز رو، اینه که نبی مکرم اسلام فرمودن و در روایت داریم نماز مثل نهر جلوی خونه انسانه، روزی 5 بار انسان خودش رو شستشو میده، درست مثل کسی که به عمرش حمام نرفته میگه حمام به چه دردی میخوره. بابا یه بار برو ببین تمیز میشی، شسته میشی، خودت احساس سبکی میکنی. ولی برای اون لذت نماز رو در ادامه من باز اشاره خواهیم کرد.
بله.
اگر انسان رو اون آثار نماز توجه کنه، این هم که شما رو تو قرآن مرتب تاکید داره، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز بخونی فحشا مرتکب نمیشی، نماز بخونی منکر مرتکب نمیشی، نماز بخونی حرصت کنترل میشه. تو سوره معارج دارد دیگه، ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوعه، حریصه. بعد میفرماید الا المصلی، مگر نمازگزار که این حالت حرص درش تعدیل میشه. فکر میکنم برای ایجاد این لذت در نماز یه مقداری باید اون ارتباط با نماز، اون شناخت نماز، مفهوم نماز،
یه تو باید کار نماز کار عملی ارائه بکنید که ما بتونیم این شناخت رو یه جوری
بهتر معلوم خوبی راجع به نماز اومده تو بازار، کتابای خوبی نوشته شده، نکته های راجع به نماز، اسرار نماز، آثار نماز. من اگر بدانم که وقتی نیستم در مقابل خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، همون اول سوره هم 4 مرتبه صفت رحمت خدا رو دارم مطرح میکنم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره الحمدلله رب العالمین، بعد دوباره الرحمن الرحیم، 4 مرتبه صفت رحمت. خب من یه کسی هم نیاز به رحمت دارم، اگه بدونم من چقدر به این رحمت نیاز دارم، اگه رحمت نباشه من هیچم، من پوچم، من از بین میرم. خود درک مفهوم رحمت و درک این معنای حمد انسان رو به لذت به نماز میکشه. یا وقتی مثلا من مطرح میکنم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بدونم کیا مورد غضبن، کیا گمراهن، کیا ضالن،
چه ویژگی
در واقع اون راهکار عملی یکیش همین توجه به معانی نماز.
درسته.
و توجه به این کلماتی که ایراد میشه و اسراری که در این نهفته در این حالت لذت رو ایجاد میکنه.
و تو واقعا یه نعمتی هم هست، یعنی شما در بین کار روزمره برای لحظه خوب به نوعی میشه گفتش که آماده میشه برای نماز خوندن، اون آرامش خانقاه به وجود میاد. ولی خب توجه کردن به اون مواردی که دکتر رفیق اشاره کردن قطعا برای ما شیرین‌تر خواهد کرد خوندن نماز را، باعث خواهد شد که ما با اشتیاق و ذوق بیشتر و بهتری توجه بکنیم. آقای دکتر رفیق، یه وقتایی هم میشه که ما تو نماز خوندن اون سستی میکنیم، بفرمایید چه چیزهایی باعث این تضییع و سستی میشه؟
من همینجا اگر در همین قسمت فرصت عرض کنم این نکته رو، چون بحث مفصلی است، ما تو روایاتمون یه بحثی داریم مثل استخفاف به نماز.
بله.
بحث تضییع نماز، حدیث داریم کسی که نماز میخونه اگه نماز رو خوب ادا نکنه نماز نفرینش میکنه، میگه ضیعتنی، تو منو ضایع کردی، ضیعک به خدا ضایعت کن. و وای به آدمی که نماز نفرینش کنه. و اگه نماز خوب ادا کنه میگه منو حفظ کردی، خدا حفظت کنه، دعا میکنه، خود نماز دعا میکنه. و باز توی روایات ما تعبیر داریم تحت عنوان سرقت از نماز، که سارق ترین مردم کسی است که از نمازش سرقت کنه.
یعنی چی؟
خب یعنی کمش بذاره، این رکوع رو کم بذاره، سجده رو کم بذاره. آخه یه وقتی کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، حضرتش فرمودن میخوای من برای دعای مستجابی بکنم، خیلی خوشحال شد گفت بله، خیلی مهم آدم دعای مستجاب بشه پیامبر داشته باشه. بله. فکر کرد گفت یا رسول الله دعا کنید من تو بهشت همسایه شما بشم. حضرت فرمودن باشه، ولی تو هم یه قولی به من بده، اعنی به طول سجود، با سجده های نماز طولانی کردن سجده ها منو یاری کن. یه وقتی میگه تو مسجد نماز میخون خیلی سریع و با سرعت و دارد مثل چلاقی که نوک زمین میزنه، پیغمبر اکرم فرمودن که این اگه بمیره بر دین من نمرده. این خیلی مهم است که ما سرقت از نماز نکنیم، یعنی اون چیزی که وظیفه است انجام بدیم. حالا حد اقلا رو من حتی عرض میکنم، تضییع نکنیم، نماز رو ضایع نکنیم، استخفاف و سستی به نماز نداشته باشیم. حالا من تک تک اینا رو توضیح میدم اگر فرصت هست که ببینید که حالا چطور میشه انسان استخفاف کنه، سرقت کنه، تضییع کنه. ببینید نماز مثلا الان فرض میکنید که نماز ظهر میخوایم ما بخونیم،
بله.
یه وقتی داریم حدود 5 ساعت 6 ساعت. اگر یکی سیامت برای اقامه این نماز آخر وقتو انتخاب کرد، همه کاراشو انجام داد، فیلماشو دید، غذاشو خورد، خوابشو انجام داد، دیگه اون آخر وقت دیگه داره نماز قضا میشه. به قول بنده خدا گفت من نمازای صبح هم لب طلایی است، یعنی دیگه حاشیه آفتاب داره میزنه، نمازای ظهر هستم حاشیه طلایی است، دیگه آفتاب داره میره. خب این استخفافه. شما واقعا اگر نهارم بخوای بخوری اینطور میخوری، یعنی میذاری مثلا ساعت 4 بعد از ظهر. واقعا اگر میخوای بری ثبت نام کنی توی جایی میذاری اون دقیقه آخر. یکی از مصادیق استخفاف به نماز استخفاف به اول وقت، یعنی من بیام از میان این 5 ساعت 6 ساعتی که فرصته بیام بگردم مثلا شب 12 شب وایسم به نماز که نیم ساعت یه رو دیگه بعد نمازم قضا میشه. استخفاف به نمازه.
بله.
شما واقعا برای کارهای دیگه اینطوری، یا اگه یه خورده قضا کم و زیاد چه صدا در میاد توی خانه. و این همان است که تو روایت داریم فضیلت نماز اول وقت مثل فضیلت آخرت نسبت به دنیا. خیلی حرفه مثل فضیلت. ببینید من یه جریانی خدمت شما عرض کنم، رئیس یکی از قبائل که بهشون میگن سابعین. سابعین واژه‌ای که تو قرآن هم آمده.
بله.
و سابعین کسایی هستن که بعضی یحیی گرایش دارن و برای ستاره ها هم تأثیر قائل هستن، هنوز هم داریم تو بعضی از مناطق. رئیس سابعین اومد با امام رضا وارد بحث شد، بحث هم اوج گرفت. در روایت دارد که به یه نقطه‌ای رسیدن که این دیگه داشت نرم میشد، دیگه داشت خلاصه میپذیرفت. حتی خودش به امام رضا عرض کرد الان لا نقلبی، الان دیگه قلبم نرم شد که حرفای شما رو قبول کنم. در همین لحظه به قول خودمون دیگه اون دقیقه که باید تیر شلیک میشد به هدف، صدا اذان بلند شد، امام رضا بلند شد. خیلی ها اعتراض کردن گفتن آقا دیگه تمامش میکردید کار رو. فرمود نه، نصلی و نعود، وقت نماز بود، نماز بخونیم برمیگردیم. من همینجا به ظاهرای امام رضا عرض کردم، لا با صدای ما رو میشنونن بعد ان
شاء حتما خیلی
بگم بیمی و بین الله موقع نماز زیارت نرید، حرم امام رضا رو خالی کنید، یعنی یک نفر دور ذریح نباشه، کعبه با اون عظمتش خالی میشه موقع نماز. خیلی بده موقع نماز جماعت ما داریم زیارت میکنیم. این از آرزوهای من است که یه روزی به یه جایی برسیم که تمام حرمهای ائمه وقتی صدای اذان میاد همه وایسن به نماز، برای اینکه خود این آقا اوج بحث با عمران صابی بحثو قطع کرد به نماز ایستاد. شما ثواب چی میخوای ببرید؟
دست داد به ما دیگه،
دست داد دیگه، ثواب زیارت. همسر پیامبر میگه رسول خدا با ما صحبت میکرد، همچین که اول وقت نماز میشد با ما بیگانه میشد و گویا که ما رو دیگه نمیشناسه. خب ما پیرو و همین ائمه این. ببینید من اینا خیلی گفتم توی مصاحبات توی سخنرانی ها، امام حسین روز عاشورا کی نماز خوند؟ اول وقت.
بله.
کجا نماز خوند؟ تو صحرای کربلا. هم خطر بود، هم تیر بود، دشمن بود، و هم به هر حال اون موقعیت خاص امام حسین. این خاص به من و شما پیام بده، نماز اول وقت، نماز جماعت. و عرض میکنم که
حتی تو همون شرایط،
اونم تو اون شرایط خاص. این یه نکته، استخفاف به نماز استخفاف به اول وقت بودن نماز.
درسته.
یه مصداق استخفاف به نماز، استخفاف به نماز جماعت. فراوان میبینیم آقا تو حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، زیارتگاه ها، نماز جماعت، عده‌ای یه گوشه واسه نماز فرادا میخونن. این کار بدی است، کار نادرست نیست. شما ببینید ائمه بزرگوار ما در نماز جماعت های گاهی شرکت میکردن که گاهی طرف قبول هم نداشتن به دلایلی. و شما میدونید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ما فرمودن شما مکه و مدینه که میرید اقتدا کنید در نمازهای جماعت، با فرض این که خب مذهب ما جداست، ما در واقع مذهبمون جداست، اما اقتدا کنید. این خیلی بد است مسلمان پیرو مکتب اهل بیت نماز جماعت تو حرم 10 نفرمون گوشه وایستن نماز فرادامو دهن کجی است، تمسخره. شاید تو ذهن این آقایین نباشد، اما یه نوع استخفاف. سومین مصداق استخفاف به نماز، حالا یکی گفتم اوله رفت به جماعت، سومین استخفاف به نماز استخفاف به ادای نماز و برپا کردن نماز، که این خیلی مهمه.
یعنی چی؟
یعنی به این معنا شما ببینید در روایت داریم وضو که میخواهید بگیرید از وضو شروع میشه، اهمیت بدید شاداب وضو بگیرید. و حدیث داریم کسی که شاداب وضو بگیره از صراط زودتر عبور میکنه. حدیث داریم که در صراط یک گذرگاهی هست که بهش میگن مرصاد، مرصاد قرآن هم دارد دیگه. میفرماید در روایت اگر کسی وضو رو شاداب گرفت از صراط راحت تر عبور بکنه. لذا در حدیث داریم وقتی میگید وضو بگیرید بگید اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین، شروع وضوتون این باشه. انا انزلنا بخونید، دعا حرف نزنید موقع وضو با هم دیگه، از همینجا شروع کنید در واقع اون شادابی رو. حالا میای نماز بخون، آقای بخاری میذاره حواسش به تلویزیون هست، به حرف بچهش هست، جایی که رفت آمده هست، وای میسه نماز دست و پا شکسته. استخفاف به نمازه.
بله.
مکانی پیدا کنید که خلوت باشه، زمانی پیدا کنید که واسع باشه، یعنی وقت زیاد باشه، فراغت قلب، یعنی دیگه چیز تو ذهنتون نباشه اون لحظه. با این حال یه اذانی، یه اقامه، یه استغفاری، نماز معراج دیگه. کدام هواپیما از روی باند یه مرتبه بلند میشه؟ یه مقداری باید بدوه رو باند. با این مقدمات یک در واقع ذکری لا حول ولا قوه الا بالله، بعد باید توجه الله اکبر. حالا این حمد و سوره دقیق، اینقدر بعضی ها تند حمد و سوره آدم نمیفهمه چی میخوانن. میگی بابا نماز صبح، نماز مغرب و عشا باید برای مرد بلند باشه، آهسته میخوان، باید شمرده باشه. من یه کسی ها نماز میخونم، تو میدونه تو رکوع و سجده حداقل 3 تا سبحان الله، یه سبحان ربی العظیم و به حمد، یکی از اینا. گفتم بذار بگم این چی داره میگه تو نمازش. هر کدام رو گفتم خدا میدونه این زودتر بلند شد. یعنی نه ذکر کبیر که سبحان ربی العظیم و به حمد، نه ذکر صغیر که سبحان، هیچ کدام دم این نمیرسه با چه سرعتی. منظور از استخفاف در ادا اینه که انسان باید توجهی. اگر من، بینندگان عزیز این حرف من رو دقت کنین، اگر 2 دقیقه برای هر رکعت نماز اهمیت بدید، 2 دقیقه خیلی ها، چون الان حساب کنید گاهی 30 ثانیه هم نمیذارن بعضی، 2 دقیقه 17 رکعت میشه چند دقیقه؟ 34 دقیقه،
34 دقیقه، نیم ساعت،
50 دقیقه گاهی پای سریال میشینن مقیدن. آقا یه مهمان اومد منزل ما، تا وارسید گفت روشن کن، روشن کنم چی؟ گفت تلویزیون داره سریال فلان تمام میشه. اینقدر مقید فضیلت سریال اول وقتش فوت نشه، تکرارش هم نبینه، حتما خودش ببینه. خب یه مقداری به این مسائل توجه بشه، این در واقع لذتی هم که شما گفتید میاد.
خیلی مهم هست واقعا توجه کردن به این نکات. واقعا وقتی مرور میکنیم و توجه میکنیم به صحبت‌های دکتر رفیعی، قطعا من فکر میکنم که اگر به اندازه درصد خیلی کمی سعی بکنیم توجه بکنیم، قطعا این تغییر به مرور در ما ایجاد خواهد شد که انشاءالله وقتی که بخوایم نماز بخونیم نمازمون از جنس دیگه‌ای باشه. و قطعا فکر کنم آقای دکتر اثرمون رو هم می‌بینیم.
بله، تاثیرش این نماز جلوی فحشا رو می‌گیره. ولی طرف میگه من نماز می‌خونم دروغم میگم. خب نماز نماز نیست، اگر باشه تنها عن الفحشاء والمنکر.
بسیار خوب. 20303 شماره پیامی که برنامه هست، همکاران من مشتاقانه آماده هستند و در واقع توجه میکنند به پیامک های ارسالی شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا. امیدوار هستیم که با مجموع مباحث این برنامه همه ما بریم به سمت خدا در راه اصلاح خودمون، اصلاح بندگی خودمون، و انشاءالله برسیم به جایی که از بندگان مقرب درگاه خداوند قرار بگیریم. داریم در مورد نماز صحبت میکنیم با همراهی شما بینندگان خوب و عزیز. خب آقای دکتر رفیعی، حالا ما ظاهرا بحثو باید ادامه بدیم. یک برنامه ببینیم، بسیار خوب، برنامه و یا بخشی رو با اتفاق بینندگان عزیزمون ببینیم و باز در خدمت های دکتر رفیعی خواهیم بود. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما. آقای دکتر رفیع، تو این فاصله که این بخش از برنامه تقدیم بینندگان عزیزمون شد، همکارانم اشاره کردن که خب الحمدلله این بحث خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی از بینندگان عزیز پیامک دادن و سوالهایی رو مطرح کردن. یک سوالی رو عده زیادی از بینندگان عزیز بهش اشاره کردن، برام مکتوب کردن که خیلی تماس گرفتن، گفتن همسرشون یا فرزندانشون یا پدر و مادرشون نسبت به نماز بی‌توجه هستن و این باعث رنج و عذاب این دوستان هست. چطوری میتونن این افراد که خلا از نزدیکان و هم هستن رو با نماز آشتی بدن، توجهشون رو به نماز جلب بکنن و منتظر شنیدن پاسخشون میم؟
ببینید، ما دو تا مسئله مهم در بحث نماز زیاد میشنویم. حالا شما تو همین فاصله تماس داشتید، من خودم فراوان تو بین مردم اصلا میشنویم. یک، نماز نخوندن، تارک صلات. بعضی ها میگن که اصلا پدر من یا برادر من یا فرزند من نماز نمیخواند. نکته دوم، مسئله سهو و بیتوجهی به نماز. اینا دو تا بحثه. بیتوجهی به نماز همونطور که مثال زدیم، یا حق نماز رو ادا نمی کنند، یا اینکه نه میگه خب گاهی میخوانه گاهی نمیخوانه. خیلی که مادر میگه اصرار میکنیم مثلا یه روز میخوانه. در یکی از شهرها بودم، یه مادری اومد پیش من، گفت دختر بزرگ دارم، خیلی هم تربیتشون مواظبت کردم، ولی الان مثلا 27 سالشونه، هر کاری میکنم نماز نمیخونه. گفت گاهی بهشون میگم شیرم حرامتون، گاهی بهشون میگم یکی از اون شبهایی که براتون بیداری کشیدم اونها رو در واقع حلال نمیکنم، نمیبخشم که من چقدر برای شما زحمت کشیدم. ولی میگفت گاهی که خیلی عاطفی میشم، حتی گریه میکنم، میگن باشه یه دو روز سه روز میکنن دوباره کنار
میشه.
این واقعا یه معضلی است توی جامعه ما که ما باش مواجه هستیم. باید از جهات مختلف این بحث مورد توجه قرار بگیره. یک بحث، الان خطاب من به اطرافیان است.
درسته.
الان شاید بیننده ما کسایی هستن که خودشون اصلا مصداق این هستن.
درسته.
یا نمیخوانند یا بی دقتی در نماز خواندن میکنن. من خطابم به این عزیزان است. ببینید، ما الان تو جامعهمون مواجه هستیم در این قرن که میگن این قرن قرن بحران معنویته، این قرن قرن پیشرفت‌های پزشکی و علمی زیاد بوده، اما الان تعداد کسایی که مبتلا به افسردگی‌اند، کسایی که مبتلا به یأسند، ناامیدی‌اند، احساس پوچی و هیچی می‌کنند، کم نیستن تو جامعه ما. جوانایی که واقعا نمیدانه چه کنه، همه راه ها رو میره، نمیدونه این قرص رو مصرف میکنه، این مایه رو میخوره، فلان تفریح، بازم میبینه نه ارضا نشد. من خطابم به شما عزیزان است، عزیزان من، اینی که قرآن میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، اینی که تو روایات ما آمده است نماز باعث آرامش انسان میشه، اینو خودتون محروم نکنید از این آرامش. واقعا تمام تفریحات عالمو که شما برید، تمام راه ها رو که برید، آخرش خدا میفرماید متاع دنیا قلیله، چیزی انتهاش نیست. اونی که باعث میشه، ببینید، اولین اثر نماز رو خود شماست، نه رو پدر شماست، نه رو مادر شماست، و نه اینکه اگر نماز بخونید بگید خدا از این بهره ای میبرد، نه، جمله کائنات هم که کافر بشن به خدای لطمه وارد نمیشه. من به خود شما رو میکنم، عرض میکنم این نماز باعث میشه تعدیل بشید، منظم بشید، آرام بشید، احساس یأس نکنید، احساس افسردگی نکنید. ببینید، ما با سایر موجودات فرق میکنیم. ما عقل داریم، ما خرد داریم، ما علم داریم، ما فهم داریم. هممون هم میدونیم عمر ما محدوده، 50 سال، 60 سال، 100 سال، هر چقدر عمر کنی بالاخره از این دنیا میریم. ما یه دنیای دیگه غیر از این دنیا داریم، یه ورای غیر از این عالم داریم، برای اونجا هم باید یه ذخیره‌ای داشته باشیم. شما اگر میلیون‌ها تون هم که برنج و گوشت و نمیدونم اینا مصرف کنید، این همه از بین رفته. اما اونی که ماندگاره، در روایت داریم وقتی بنده وارد عبد رو وارد قبر میکنند، نه مال همراش میره، نه رفیق همراش میره، اما یه چیزی میاد میگه من با تو هستم، لا یفارقک، من از تو جدا نمیشم، و اون عمل انسانه. در روایت داری وقتی انسان وارد قبر میشه، نماز یک طرف، روزه یک طرف، حج یک طرف، جهاد یک طرف، خدمت به مردم یک طرف، ولایت یک طرف. من خطاب اولم به اطرافیان نیست، فعلا به خود این عزیزانم. بینی و بینی را خودتون یه خود فکر کنید. وقتی تو بلند میشی صبح، صورت رو میشویی، مقابل خدا میایستی، بسم الله الرحمن الرحیم، یه نوری تو رو میگیره. اینی که میگه نماز معراجه،
یه نشاط خاصی اصلا
نشاط
میکنی.
این نشاط رو از دست ندید، خودتون رو محروم نکنید. این یک. اما در ارتباط با اطرافیان، گاهی آقایون میگن خانوممون به نماز بی توجه، که البته این آمار کمه. گاهی خانوما میگن آقامون بی توجه،
تو آقایون بیشتر، یعنی
شاید به من بیشتر گفتن این مطلب رو.
درسته.
گاهی هم مثلا فرض میشه به فرزندان، جوانها زیاد این مسئله رو مطرح میکنن. من فکر میکنم بخش عمده از این بی‌نمازی ها از روی انکار نیست، اینا خدا رو قبول دارن، نقش خدا رو قبول دارن. و عرض میکنم که اگه همین ها شب احیا بشه، میان قرآن به سر میگیرن، به که یا الله میگن،
گرفتاریشون به شدت به سمت خدا میان،
به سمت خدا میان. عرض میکنم که همین ها شب عاشورا برای امام حسین میان و مجلس شرکت میکنن. خیلی از این ها از روی غفلته، از روی انکار نیست. از اطرافیان میخوام ببینید چه اهرمی رو میشه انتخاب کرد برای کشاندن اینها به سوی نماز. گاهی ممکنه از اهرم تشویق استفاده بشه، یعنی وقت ممکنه مثلا یه جوانی با تشویق، یه آقایی یه خانومش، یه خانوم آقایش رو بگه ببینید من غذایی که دوست داری درست میکنم، من مطابق میل تو رفتار میکنم، میگی سفر بیا با تو میام، میگی قناعت کن، ولی درخواستم اینه تو هم به این نماز رو بیا. اگر لذتش رو بچشند، خود به خود به این سمت خواهند آمد. دقت میکنید؟
درسته.
میگن در نجف اشرف یکی از علما بود، ایشون یک آقایی بود که بی نماز بود و آدم بدی بود و به هر حال اهل شاید لهو و لعب هم بود. این منتها به این عالم ارادت داشت، هر روزم میاد جلوی راه این عالم سلام میکرد، اظهار محبت میکرد، منتها اهل نماز و دین و اینها نبود. یه روز این عالم جلوی این جوان رو گرفت، گفت جوان بالاخره کبوتر با کبوتر، با باز با باز، ما عالم و مرجع و اهل نماز و تو بی نماز و بی دین و اهل مشروب، و این که نمیشه، بیا یه خورده شبیه هم بشیم. من که نمیتونم شبیه تو بشم، تو یه خورده
همراه ما باش.
همراه. گفت نه آقا، ما یه سلام به شما میکنیم، ناراحت این سلام هم نمیکنیم، ما یه راحتی به شما داریم، به ما این حرفا رو نزن، دوستیمون به هم میخوره. دید از این راه نمیشه.
درسته.
گذشت. چند روز بعد یه روز ایشون رو دید، گفت آقا جوان اگه خواهشی ازت داشته باشم من انجام میدی؟ گفت آره آقا، من ارادت دارم به شما. بدخواهی داری؟ مدخواهی داری؟ کسی رو میخوای بزنی؟ گفت نه، من یه خواهش، ولی نه نگی. گفت باشه، قول میدم. اینو راه میده دیگه، به قولاش هم غالبا پایدار. بله،
حساس هست به قولاشون.
گفت امشب تو دل شب بلند شد، دو رکعت نماز شب بخون. تعجب کرد، گفت آقا من نماز صبح شو نمیخونم، نماز شب، اونم نماز مستحبی تو دلشم، من سر شب تا صبح مثل سنگ میافتم، اصلا پا نمیشه. گفت ببین قول دادی. گفت حالا قول دادم بیدار نمیشم. گفت من بیدارت میکنم با اون نفوذی که این عارف داشت. گفت باشه، حالا شما گفتی، چشم. آقا نصف شب شد، این آدمی که به عمرش نماز نخونده از خواب بیدار شد و ایستاد و درکت نماز و خواند و یه مرتبه اشکش جاری شد، اشکش جاری شد، گرگه کرد. صبح آمد نماز صبح این عالم، زور نماز زور. گفتن آقا چه کردی با ایشون؟ گفت این آقا با خدا غر بود، صلحشون دادن. یه وقت دو نفر با هم غرن، شما هرچی تلاش میکنی نمیشه، اما یه وقت کاری میکنید توی اتاق تنها با هم گیر بیفتن، با هم صلح میکنن. گفت با خدا صلحش دادن. ببینید بینندگان عزیز ما، یه دزدی آمد تو خونه یه عارفی دزدی کنه، هر چی گشتید اینجا چی پیدا نمیشه. و خلاصه عارف هم بیدار بود، دید چیزی پیدا نمیشه. ایشون بهش گفت آجان من دارم شما رو میبینم، نگرد، چیزی گیرت نمیاد،
از مال دنیا اینجا چیزی
آره.
نیست،
ولی مگه نیومدی پول پیدا کنی؟ من 100 درهم بهت میدم، ولی به یه شرط، از این شاخ آب بکش، وضو بگیر، دو رکعت نماز، نزدیک نماز صبح بود، نماز شب و بعدم نماز صبح تو بخون، تمام که شد من 100 درهم بهت میدم. اینم گفت خب فکر بدی نیست. از شاه آب کشید و وضو گرفت و وایساد به نماز، و نماز رو که خواند یه حال خوشی پیدا کرد و عارف صدا زد گفت بیا 100 درهم. و گفت نمیخوام، نمیخوام، تو منو یه جایی بردی که دیگه با پول قابل معاوضه نیست. اینایی که نماز نمیخونن با خدا قهرن بعضیاش، اگر آشتی کنن، اگه با خدا حرف بزنه. ولذا شما هم اشاره کردید اگه یه تصادف بکنه، یا بهش میگن خدا نکرده سرطان گرفتی، یا بگن بچت الان تو بیمارستان اتاق عمل دکترام قطع امید کردی چقدر خدا رفیق میشه.
سری اول صدا خدا میزنه
فورم میگه خدا
قبل از اینکه بخواد.
این خیلی نکته ظریفی است که باید از این جهت وارد شه.
خیلی ممنون و متشکرم هستم. امیدوارم هستم بینندگان عزیزی که به در واقع این سوال رو هم مطرح کرده بودند تونسته باشن استفاده کرده باشن. مباحث های دکتر رفیق خیلی شیرین هست، خیلی خوب در واقع به سوال ها پاسخ میدن و همونطور که ما در منبرها از محضرشون استفاده میکنیم، این برنامه هم فرصتی رو ایجاد میکنه که بتونیم رو در رو بیشتر از محضر این بزرگوار و دیگر مهمانان از این برنامه استفاده بکنیم. باز هم اشاره میکنم که 20303 شماره پیامک برنامه سمت خدا هست و ما همچنان منتظر هستیم که دیدگاه ها و سوال های شما رو هم در این برنامه مطرح بکنیم. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه.
خدایی که بخشنده بود، همه فانی و ذات پاینده بود. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین او، نکوبخت آن کس که در دین او. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه افلاس نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
خب دوستان عزیز بیننده، در بخش پایانی برنامه تا دقایق دیگر در خدمت شما خواهیم بود. امیدوار هستم که بیننده سمت خدا همچنان باشد. آقای دکتر رفیع، یه وقتهایی ما میخواییم بیاییم پیرو همون صحبتهایی که قبل مطرح شد، میخواییم بیاییم ایجاد انگیزه بکنیم، ایجاد علاقه بکنیم در افراد برای اینکه به نماز به قول به تعبیر زیبای شما بیان با خدا آشتی بکنه، اما دچار یه سری بدسلیقگی‌های میشیم که شاید اثر مخرب داشته، دچار افراط و تفریط میشیم. تو این جور مسائل باید چیکار بکنیم؟ چه توصیه دارید به این گونه رفتارها؟
این البته کلی بحث امر معروف و نهی از منکر است.
درسته،
کلی بحث است،
یعنی تو اون زیر مجموعه باید نگاه کنیم.
آره، تو اون زیر مجموعه که ما برای جذب مردم به نیکی اصلا میخوایم به جوان بگیم که دروغ نگو، میخوایم بگیم به نامحرم نگاه نکن، میخوایم بگیم که فرض کن روزه بگیر محرم بزنه و نمازم طبیعتا تو همین دایره میگنجد. نکاتی تو روایت ما آمده، یکی از اون نکات این استش که شما هیچگاه خطاکار رو سرزنش نکنید. لا تعیرن خاطئا به خطیت. زبان خیلی پدر و مادرها تو خونه زبان سرزنشه، زبان خجالت بکش. مردم دارن نماز شب میخونن، تو نماز صبح تو نمیخونی، خب چه کار داری؟ این تعییره. یا پسر خالت دائما تو مسجده، تو نماز تو خونه نمیخونی، این مقایسه، این خوب نیست. هر کس یه روحیه‌ای دارد بالاخره، ولذا از زبان تعییر و سرزنش و در واقع مقایسه باید پرهیز بشه.
درسته.
یه نکته. نکته دوم، اون ویژگی که ائمه ما در بحث امر معروف و نهی از منکر داشتن، یه کسی نماز بخون، نمازش هم اشتباه بود، ظاهرا تو نماز گاهی حرف میزد.
بله.
به پیامبر اکرم گفتند و حضرت هم داشت تماشا میکرد، فرمود شما کارش نداشته باشید. وقتی نمازش تمام شد، حضرت صدای زد، فرمود که از صلات و دعا اون و ذکر و قرآن. نماز از سه چیز تشکیل میشه: دعا، ذکر و قرآن.
بله.
این خودش فهمید یعنی دیگه تو نماز حرف نزن. وقتی میگه نماز از دعا و ذکر، مستقیم نفرمود که تو حرف میزنی. ببینید یک کسی داشت خدمت یکی از ائمه معصومین خیلی صحبت میکرد، حالا امام میخواست به این بگه حرف نزن، اگه مستقیم بگه تو ذوقش میخوره دیگه. امام فرمودن که ان الله بعث انبیاءه بالکلام، خداوند پیغمبران رو با سلاح کلام فرستاده. یعنی چی؟ یعنی یه خورده تعدیل شو، اینقدر از این در واقع کلام رو تو حرفای بیهوده به کار مبر. این همون تذکر غیر مستقیمه که در نقل ها هم داریم، مخصوصا الان این دوستان به هر حال برنامه ساز صدا و سیمای ما هم میتونن این رو خیلی روش کار کنن که به گونه‌ای فرهنگ نماز رو القا کنند که مستقیما نخوان رو این دست بگذارن. این چیزی که به ذهن من میرسه راجع به در واقع نحوه دعوت به نماز. همینجا هم اینو بگم، گاهی ممکنه یک پسری به خاطر لجبازی، به خاطر نگاهی که به پدر و مادر نگاهی بعضن منفی داره، از پدرش نپذیره، از مادرش نپذیره، اما از رفیقش بپذیره. درست. اینجا از اون احرام باید استفاده کنه.
تأثیر پذیری از دستش آره. بیشتر باشه.
تأثیر پذیره. ممکنه این همین تو درس خوندن شما چطور استفاده میکنی؟ ممکنه مادر بگه مشکوت و منیز ننیز، داییش بگه به ولی باید از این احرام هم استفاده کرد. این نکته‌ای که به ذهن من میرسه در این رابطه.
ممنونم از شما. حالا با توجه به همه صحبت‌هایی که مطرح شد آقای دکتر رفیع در مورد اینکه چطور نماز بخونیم، چطور با خدا ارتباطمون رو بهتر بکنیم، چه فاکتورهایی رو بهش توجه بکنیم، یک اشاره‌ای بفرمایید تو این دقایق پایانی برنامه به رابطه نماز با سایر عبادات که این ارتباط چطوری هست.
من چون وقتمون کمه یک کد و آدرسی میدم، یه خودم عرض می‌کنم نکات رو
بفهمید.
سوره معارج رو دوستان نگاه کنن، اونجا خدا برای نمازگزار 8 تا 9 تا ویژگی آورده. میگه نمازگزار کسیه که انفاق میکنه، وفای به عهد داره، عرض میکنم امانت داره. دقیقاً همین نکته‌ای که شما اشاره کردید. خب حالا نماز، این تأثیر نماز تو زندگی من باید چگونه باشه؟ چرا تو قرآن مرتب کنار نماز میگه زکات؟ یعنی آقایی که نماز میخونه زکاتش هم باید بده. امام رضا فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش پذیرفته نیست. چرا؟ به دلیل اینکه قرآن کریم مرتب وقتی میفرماید یقیمون الصلاه دارد یوتون الزکات. یا شما نگاه کنید تو بعضی جاها تو قرآن، مثلا سوره فکر میکنم انفال، اول سوره انفال، یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، یعنی انفاق کنار نماز اومد. پس نمازگزار دست بده داره، انفاق میکند. چرا امیرالمومنین در نماز انگشتر داد و هم راکعون دیگه در حال رکوع انگشتر داد. اینی که میفرماید که در حال رکوع انگشتر داد، یعنی من نمیدونم نمازگزار باشم اما نسبت به فقیری که ماید تو مسجد تفاوت باشه. چرا داریم اگر طلب کار اومد شما نمازتو میتونی قطع کنی؟ اگه دین وقتش رسیده و خلاصه فرصت نیست دینش رو بدی بعد نماز بخونی؟ چرا داریم اگه یه خطری پیش اومد، یه بچه افتاد توی آب داره غم من دارم نماز میخونم، نماز تو بشکن برو نجاتش بده؟ یعنی این نماز باید حس دگرگرایی رو در شما بیدار کنه که شما خودت نیستی و خدای خودت، نه، باید توجه به این
وظایف شخصی هم داری
داشته باشه. این یه نکته.
درست.
نکته بعدی، چرا میگه وقتی نماز میخونی باید لباست قصبی نباشه؟ یعنی مال مردم رو اهمیت بده. چرا میگه وقتی میخوای نماز بخونی؟ من این حدیث رو ببینید برای جوانا عرض میکنم،
تو فقط یک دقیقه فرصت.
خب این حدیث آخر، من نظر الی ابویه نظر ماقت، یک کلمه، هر کی به پدر و مادرش با خشم نگاه کنه نمازش پذیرفته نیست. در روایت داریم زنی با زبان شوهرش رو آزار بده نمازش پذیرفته نیست، مردی با زنش بدخلقی کنه نمازش پذیرفته نیست. نمیگه نماز درست نیست، درسته، اینا میرسوند. یه نمازگزار باید خوشخلق باشد، دگرگرا باشد، به پدر و مادرش برسه، اهل انفاق مالی باشد و این مجموعه رو با هم ببینه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رفیعی، متشکرم از همراهی بینندگان عزیزمون. داریم نزدیک میشیم به دقایق ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که لحظه های راز و نیاز با خداوند هست. انشاءالله که بستر سجاده هایی راز و نیاز خودتون با نمازهای بسیار شیرین و پر از معنویت ما را هم یاد بکنید. تشکر میکنم از همراهی شما دکتر رفیع. موضوع بحث آینده چه خواهد بود؟
انشاءالله بحث روزه.
انشاءالله با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه منتظر ارسال پیامکاتون خواهیم بود به 20303. خداوند یار و نگهدارت. متشکرم آقای دکتر، خیلی زحمت.
نمیدانم پیش از تصویر شدن آنقدر قابل و ارزش بودم که در تصور تو پیدا بوده باشم، و یا در دم که تصورم کردی تصویر شده. هرچه هست گاهی که نقش می زده ای و صورتم می کردی را عاشقانه دوست. عاشقانه دوست. تصور کودکانه می گوید که چه زیباست دستان نگارنده تو در بطن تاریک مادر که می نگارنده. حالان که خداوند عالم اراده تو چه روشن بوده است در لحظه